بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه دوم 18-6-99.
دلیلی که میتونیم محضر شریف شما دوستان اشاره کنیم تمسک به اجماع کردن، گفتن مسئله اجماعیست بین علما که لا فرق فی حکم الجبیره بین الغسل و وضوء، یعنی غسل تافته جدا بافته ای از به فرمودا وضوء در باب جبیره نیست. علاوه بر تمسک به اجماع، تمسک به یک سلسله روایاتی هم شده که حالا بعضی از این روایات را من محضر شریف شما بزرگواران عرض میکنم. از اون جمله صحیحه ابن حجاج هست، از وجود مقدس معصوم، ظاهراً وجود مقدس آقا علی ابن مسردزاست نقل می شود. انل کسیر، کسیر با سین، یعنی کسی که یه جایی از بدنش شکسته شده، این آدم چه وضعی دارد؟ انل کسیر تکون و علیه جبائر، تصادف کرده افتاده زمین، چند جا شکستگی پیدا کرده و چند جبیره داره، دستشو بسته، پاشو بسته، امثال داره. او تکولو به جراحه، یا بدنش مجروح، جراحتی بر بدنش وارد شده، دستش مجروح. کیفه یسنا او بالوضو، خب تا اینجاش که ارتباطی به بحث ما نداره، ما میخواییم غسل را حکم وضو برش بار کنیم، ولی ادامه سؤال راجب غسل هم هست. کیفه یسنا بالوضو و عند غسل جنابه، هم وضو را مطرح کرده هم مسئله غسل جنابت را مطرح کرده. در رابطه با وضو و در رابطه با غسل جنابت وظیفه این آدم چه هست؟ پاسخی که وجود مقدس معصوم علیه السلام دارم، قال علیه السلام یغسل و ما وصل الیه الغسل، یغسل و ما وصل الیه الغسل، یعنی چی؟ یعنی اونجاهایی که حالت جبیره‌ای ندارد امکان شستن هست، یغسل و ما وصل الیه الغسل مما مازهر، یعنی روش پوشیده نشده، جبیره در کار نیست، مما مازهر، باز توضیح داده مما لیس علیه جواهر، یعنی از اونجایی که جبیره ندارد و ظاهر هست و آب میشود و اونجا رسوند، اونجا را بشوید. این در وضو هم همین کار میکردیم. و یدع ما سوا ذلک، اما ما سوای این بخش که قابل شستن هست رها میکند، میگذارد و نتیجتا هر شبه خدمت شما به این که به صورت جبیره‌ای انجام میدهد، که حالا این را ما در روایات دیگه خوندیم، یعنی اینجا دیگه نیاز به شستن ندارد، اینجا اگرم بخواد غسلش یا وضوش تکمیل بشه همون حالت مسح و بفرمایید جبیره است. یک سر و ما و سر ایلی الغسل می ما زهر می ما لیس علیه الجواهر و یه ده هم ما سوا زاله. حدیث و سائل باب 39 از ابواب وضو، حدیث 110. به همین مضمون با یه مقدار تفاوت که اونجا دیگه تصریح شده که گفت که همونطور که در قرآن میگیم الآیات بعضها یفسر و بفرمیدا بعضا، در این روایت، روایت از امیر المؤمنین هست که سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا نزدیک بود بگم اهل علم حضور دارن ولی کمی احتیاط کردیم. ان الجوائر تكون علیه الكثير یا و همین تعبیر دارد برای کیفیت وزد صاحبها و کیفیت سلی و اجلبه اگر کسی جای شکسته چگونه وضو بگیرد و چگونه اگر جنوب شد بفرمایید غسل کند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجزی و کنه. بله این صلوات ها من یه پرانتز باز کنم، البته خیلی وقت دیدم ولی این اواخر دوران کرونا که کمی توجهمون به دعاها بیشتر شد و التجا و تضرعمون به ذات باری تعالی بیشتر شد، برکات صلوات خیلی برکات عظیمی است، هم برای خودمون و هم برای گذشتگانمون. و اگر توفیق پیدا کنید در شبان روز صلوات بفرستید، به نیت گذشتگانتون هم صلوات بفرستید، هم گشایش برای اوناست. تو روایت تعبیری به کار رفته بود که اصلا اونا احساس میکنند یک تحفه و یک هدیهی شما به اینها دادید و گشایشی برای اونها ایجاد میشود در عالم برزخ و هم تو زندگی خود شما گشایش ایجاد میشود. بنابراین از درود و صلوات بر پیامبر دریغ نکنید. قال رسول الله یجزئه المس علیها فی الجنابت و الوضوء، یعنی جایی که حالت شکستگی دارد جبیره هست یجزئه، یعنی کفایت میکند که چگار کند روی اون مس میکشند. همونطور در باب وضوء تفاوت هایی اگر یادتون باشه بود بین نوع مسح بر موارد غسل و بین نوع مسح بر موارد مس، یادتون هست که در رابطه با عرض شود خدمتون که در موارد مس اگر میخواستیم مس بکشیم گفتیم از ندابت و رطوبت باید استفاده کنیم، ولی در جای دیگر نسبت به اون جایی که شستنی هست از آب دیگری هم میشد استفاده کرد. خب از شما خدمت شما بین که کسی سوال میکنه، پس بنابراین این روایاتی که در بعضی از جاها ما دیدیم مقوله تیمم را مطرح کرده و گفته مثلا این فرد تیمم بگیرد در این گونه موارد، این موردش پس کجاست؟ یعنی ما با یک سلسله روایاتی مواجه می شویم که در اون روایات نظیر این گونه موارد تعبیر به تیمم کردن و وظیفه را متعین کردن در تیمم. پاسخی که می تونم محضر شریف شما دوستان بزرگوار عرض بکنم این است که اون روایات مربوط به تیمم را حمل می کنیم. اگه فرمودید یا آفرین دارید ما جایزه دیروز اونم ندادیم، حالا امروز بخواییم بدیم، حمل می کنیم بر چی؟ بر جایی که استعمال آب امکان پذیر نباشه. پس ما روایاتی داریم که مسئله تیمم را مطرح کرده، حملش باید بر جایی بکنیم که امکان استعمال آب مطلقا نباشد، یعنی برای ضرر داشته باشد. هر جا که استعمال آب ضرر داره، چون ما گاهی از اوقات طوری بود که یادتون هست بحثای قبلی که مثلا من جای دیگری از بدن که سالم بود میخواستم بشویم ولی همون شستن موجب ضرر برای جایی بود که جراحت داشت، خب اونجا وظیفه منتقل میشد به تیمم. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد در اینجا فرمایشی دارند عرض شود خدمت شما بین که من فرمایش ایشون را نقل میکنم. ببینیم آغاز و انجام فرمایش ایشون در این زمینه چه هست. ایشون فرمود این حرف که ما الان گفتیم، چه گفتیم؟ گفتیم حکم غسل در باب جبیره حکم بفرمایید وضوست و توضیح هم دادیم، استدلال هم کردیم، به اجماع تمسک کردیم، به دوتا روایت تمسک کردیم، یه حرفی هم اضافه زدیم، گفتیم اون روایتی که بسیتی هم اون را مطرح کرده مربوطه به جاییست که مطلقا امکان استفاده از آب نیست، یعنی ضرر برش. ایشون فرمود این حرفی که ما بگیم حکم جبیره در باب غسل مثل حکم جبیره در باب وضوست مربوط به این است که ما قطع پیدا کنیم، یعنی یک دلیل تام و تمامی داشته باشیم که فرقی بین وضو و غسل در هیچ یک از احکام جبائر نیست، یعنی این چک سفید بهمون داده باشند و چنین قطعی پیدا کرده باشیم، اینجا هم بتونیم فتوا بدیم بگیم که آن حکم مثلا جبیرت فل اغسال که حکم جبیرت فل بفرمیدا وضو. ایشون فرمود که فرق بین این به چون این سخن تمام نیست، یعنی چی؟ یعنی کسی چک سفید به ما نداده که انما نظرشون اینه و قاطع به تساوی نیستیم، یعنی ما چنین قطعی نداریم که تساوی وجود دارد بین مسئله غسل و مسئله وضو، که هرچه در باب وضو بود در باب غسل هم هست، لذا لازم است که ما به اخبار مراجعه کنیم ببینیم واقعا از اخبار چنین استفاده ای می شود کرد که یکسان بودن این دو را به تمامت برساند، یا از اخبار چنین یکسان بودنی قابل استفاده نیست. از شما خدمتون که و به اخبارم که مراجعه بکنیم با این نگاه که آیا در همه جا مثل همه یا احیانا تفاوتی در باب غسل نسبت به باب بفرمیدا وضو وجود داره. چون میگه با این نگاه و با این عینک به روایات نگاه کنیم ببینیم از روایات تساوی استفاده میشود، از روایات یکی بودن استفاده میشود، یا از شبه خدمتون بین که این چنین نیست. اگر رسیدیم به این نکته که بله واقعی مطلب روایات هم همین را میگوید، کما اینکه ما الان به این دو تا روایت استناد کردیم که بر اساس رجوع به روایات حکم به تسری بدیم. تسری یعنی چی؟ یعنی میگیم حکم جبیرت بفرمایید حفظ کنید، حکم جبیرت فی الغسل که حکم جبیرت فی الغسل، و در هر جا دلیلی پیدا نکردیم به اصل اولی مراجعه کنیم، یعنی هر جا دیدیم که تفاوت وجود دارد، یعنی تساوی بین غسل و بین تیمم نیست، خب میگیم اصل اولی چیست؟ چون میگن اصل اولی اینه که بگیم واجب است در حق به کسی که تمکن از استعمال آب در وضو یا غسل ندارد، یعنی هر کس نمیتواند وضو یا غسل بگیرد، یعنی الان نیم بند مثلا ممکنه بتونه بگیره ولی میگن غسل نمیتونه بکنه، استعمال آب همه چی نیست، اصل اولی چه هست؟ بفرمید آتی هم عزیز من حالا هنوز ولی المتکلمان یلحق، شما به استادی الحمدلله ولی المتکلمان یلحق به کلامی ماشا ببینیم در پایان رایشون هم این تردیدشون برطرف می شود یا همچنان با این حالت تردید یا به تعبیر از رتالی حالت تفکیک بین غسل و بین وضوع قائل هستند. ایشون می فرماید اگر ما انکار کردیم این قطع به تساوی را، یعنی منکر شدیم، گفتیم که نه، تساوی در بین نیست، که اگر شخص جریحی بود، شخص قریحی بود، شخص کثیری بود با سین، از شرط خدمت شما بین که این جنب شد، بگیم اگر تساوی نبود، بگیم این فرد مخیر است بین غسل و تیمم. تعجبن دا با جبیره بین غسل با تیمم یا جبیره مخیر باشد، یعنی بین اینا مخیر باشد و تنها غسل با جبیره برای او متعین فرمیدانی است. یعنی بگیم این آدم حداقلش اینه که دیگه یا غسل محل جبیره یا فرمیداتی همون. اما این که قسم از تقاضی بخوریم که اگر کسی جریح شد، مجروح شد، حالت قرحی در بدن او پیش آمد، کسری در بدن او پیش آمد، بگیم تو غسل کن، اون هم غسل فرمیدات جبیره. اگر قطع به تساوی پیدا کردیم که دیگه نشسته پاک است، غسل و وضو در جبیره بودن یکسانند، ولی اگر قطع به تساوی پیدا کردیم لااقل حکم به تحییر بکنیم و متعین نکنیم غسل جبیره اینا. از شبت خدمت شما بین که و بعد ایشون این تعبیر را مطرح میکنند که شاید مساعد با این سخنی که ما مطرح کردیم که در شخص جری و شخص قری با فرض جبیره اسر و حرج هم بهش اضافه کنیم، بگیم باب وضو خیلی سبکتره از شبت خدمتون این که به صورت جبیره انجام دادن انسان دچار اسر و حرج نمیشود، ولی یک کسی که میخواد غسل کنه، اینجا شکسته، اینجا شکسته، پلو شکسته، قفسه سینه شکسته، پشت گردن شکسته، اینا همش هم بانپیچی و همشار زالک، بگیم آقا بیا چکار کن تو غسل. میگه معید این مطلب که تعین را ممکنه برداره راجع به غسل تفهمیدا جبیره ای، این هم هست که در باب غسل جبیره ای من ممکن که ما قائل به چه بشیم، غسل حرج بشیم، و اگر قائل غسل حرج شدیم میریم سراغمون اصل اولی، و اصل اولی عبارت هست بفرمیدا تیمم هست یا لاغت تحییر بین تیمم و غسل با جبیره، نیم که حالا ملزم کنیم و فردا شما هر کدوم تو رساله‌های عملیتون مثلا بنویسید که آقا حتما باید غسل جبیره ای انجام بدن. پس جان کلام مرحوم آیت الله خمینی رضوان خدا بنده این شد که اگر ما به ادله ای دسترسی پیدا کردیم که حالت قطع و یقین برای ما پیدا شد که حکم جبیرته فی الغسله که حکم جبیرته فی الوضو اهلن سهل، که ما تا اینجا به عنوان معید سید هم تمسک به اجماع کردیم برای تطابق و تساوی بین اینها و هم تمسک به دو تا روایت کردیم، ولی ایشون میگن اگر ما بچنیم دلیلی نرسیدیم اون موقع مخیریم و تعینی در رابطه با غسل جبیره ای نیست. اما در این حال، حالا اینی که گفتم محل المحلا اینه، ایشون میفرمان اما در این حال اون چی که بین فقها مطرح هست، معروف بین فقها اینه که غسل و وضو از حیث احکام در باب جبیره متعین هستند، یعنی المشهور و بین الفقها همین حرف سید محمد کاظم یزدی، اون بزرگ فقیه از شبت خدمتون ارزشمند، از شبت خدمتون ما بین که ولی ایشون باز در این حال که میگه فقها مشهور پیششون اینه، یه مرتبه بعد میفرمایند که صحیح این است که در این جهت به این حکمشون یکی نیست. حکم چی یکی نیست؟ حکم غسل و وضو یکی نیست و جریح و کریح اگر جنب شد بین غسل جبیرهی و تیمم مخیر هستن. از شبت خدمتون بعد میفرماید فرق هم نمی کنند که این آدمی که جریحه، این آدمی که قریحه، حالت جبیره رو دستش و بدنش باشد یا مکشوف باشه. اجمالا خلاصشیشون کر و فرقی کردن ولی در نهایت نظر سید را نپذیرفتن و به این، یعنی عملا اون دوتا روایتی که ما استدلال کردیم، ایشون این دوتا روایت را به رسمیت نشناختن. حالا ما با همه ارادتی که خدمت ایشون داریم، ما معتقدیم حق به جانب سید هست. جریان اصول حرج مورد خاص خودش را داره. یعنی ما این که از اول حساب را جدا بکنیم، از من توجه میکنیم چه عرض میکنم، این که حساب را جدا بکنیم بگیم نه خیر اصلا غسل جبیره ای حکم وضوع جبیره ای ندارد، این درست نیست. اجماع مساعده با ماست، اون دو تا روایت مساعده با ماست، یعنی مساعده با سید هست. اینه که ایشون بیان بفرماید ما دلیل قاطع نداریم، میگیم حالا ما دلیل دیگه کجا پیدا کنیم؟ دلیل اینه که رسما راوی از رسول سوال میکنه، هم بحث وضو رو مطرح میکنه و هم بحث غسل جنابت رو مطرح میکنه و امام هم مسئله مس رو مطرح میکنه. اما این که غسل حرج مطرح میکنید، بله ما هر جا غسل بفرمایید جبیره‌ای لازمش، ما همونجا همراهی میکنیم با شما و عملا هر شبت خدمتون این که میریم سراغ تیمم یا همین دیگه میریم سراغ تیمم. اما این که از دم بگیم همیشه غسل حرج لازم میاد، الزاما همیشه غسل حرج نیست. این مثالی که من زدم مثال بارز غسل حرج بود. گردن شکسته، پهلو شکسته، دست شکسته، پا شکسته، سینه شکسته، خب این چیزیش باقی نمونده. حالا این بخواد غسل جبیره‌ای انجام بده دوچار هزاران مشکل خواهد شد. اما همه جا این مسئله وجود نداره. این فرق اول است. پس مسئله تون در محضر مبارک شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم و برکاتهم این شد. دم در الان از شما سوال میکنم که آیا احکامی که برای وضوی جبیرهی ما مطرح کردیم، این احکام شامل غسل جبیرهی هم میشود یا نه؟ فی نهایت المطاف خلافاً لنظر سیدنا خویی رضوان الله تعالی علیه که ایشون تفکیک قائل بین این دوتا، ما عرض کردیم نه، همون نظر سید دلیل هم همون بود که خدمتتون عرض کردیم. اسر حرج هم الزاما همه جا نیست و هر جا بود ما به حسب مورد هم میکنیم. اون یه بحث دیگه نیست. میرسیم حالا از میکنم خدمتون. اجمالا میخوام بگم که ما در مقام استدلالیم، چون بزرگان ما که خبر دارید، شما بی خبر نیستید، گاهی در مقام استدلال حرفی میزنن ولی به فتوا که میرسن بفرمایید این کاملا شما کتب استدلالی علما را که نگاه میکنید میبینید با اون چه که در نهایت برای مقلدینشون فتوا میدن یه احتیاطی گاهی کنارش هم اضافه میکنن. یعنی الان ما در مقام استدلال هستیم، نمیخوایم حالا فعلا رساله عملیه ایشون رو در اینجا بیه مطرح کنیم. اون چه که از ادله ایشون، تقریرات ایشون، فرماشات ایشون برمیاد این هست. این فرع اول از این مسئله 28. در فرع دوم که محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتو هم بود، این بود که به این نمال کلام، این فرد اومد به این من کلام فی انهو هل يتعين حين اذن الغسل ترتيبا او يجوز الارتماسي ايزن و على الثاني که غسل ارتماسی هم جایز باشد، هل يجب ان يمسح یا ان يمسح على الجبیر تحت الماء او لا يجب. سید فرمود الافراج وازو، یعنی غسل ارتماسی جبیره‌ای هم جایزه، منتها این که زیر آب ما واجب باشد مسح کنیم اون جایی که جبیره‌ای هست دست بکشیم، ایشون فرمود این لازم نیست. خب این بخش دوم فرمایش سید هست. سوال اینه که آیا اینی که ما به این جمع رسیدیم که غسل جبیره‌ای، یعنی غسل حکم وضوع جبیره‌ای دارد، هر جا در اونجا جبیره درست بود اینجا هم درست است، آیا با توجه به این که ما دو نوع غسل داریم، یه غسل ترتیبی داریم بفرمایید، یه غسل بفرمایید التماسی داریم، آیا شامل هر دو نوع غسل می شود یا شامل هر دو نوع غسل نمی شود؟ سید با صدای رسا اعلام کرد شامل هر دو می شود، منتها پرسش کنارش مطرح شد که آیا ما اگر غسل ترتیبی انجام می دادیم باید دست می کشیدیم روی جبیره، مسح می کشیدیم، آیا حالا که الان نحل الارتماس می خواهیم غسل کنیم و بریم زیر آب، اون زیر آبی هم دست روی جبیره بکشیم یا نه؟ سید در این دوتا فرق حال شدن، اصل غسل ارتماسی جبیره ای را جایز دانستن اما مسح را واجب بفرمینا ندانستن، گرچه حالا بعدن احتیاط میکنن، احتیاطشون هم احتیاط استحقاقیست. از شبت خدمتون می که سوال من دلیل علا دارد که غسل هر دو نوعش چه ترتیبیش و چه ارتماسیش در باب جبیره حکم وضوع را دارند. اون چه که می شود برای سید، کتاب سید بارها در این محضر شریف عرض کردیم، کتاب سید کتاب استدلالی نیست ذاتن و به حساده، مگر مواردی تک توک پیدا می شه که دلیل هم ذکر کردن. دلیلی که برای این مسئله است اطلاق دلیل غسل هست، یعنی ادله‌ای که وارد شده راجع به اطلاق اثر خدمتونی که غسل بین غسل ترتیبی و بین غسل ارتماسی تفاوتی قائل نیست، یعنی همین ادله‌ای که میگه شما اگر میخواید غسل کنید هم میتونید غسل ببرمید ترتیبی انجام بدید و هم میتونید غسل ارتماسی انجام بدید. خب حالا هم که من مبتلا به جبیره شدم، اون اطلاق اینجا هم شامل می شود، یعنی اون اختیار عملی که من در شرایط معمولی داشتم، اون اختیار عمل الان هم در فرض فرمیدام جبیره ای هم این اختیار عمل را دارن که فرد صاحب جبیره، یعنی آدمی که جبیره ای هست، می تواند غسل ارتماسی هم انجام بدهد که ما اینکه می تواند غسل ترتیبی انجام بده. دلیلم دارید یا همطور به اطلاق فقط تمسک میکنید؟ بگیم دلیلم داریم و دلیلم خدمت علما و بزرگان عرض میکنیم. دلیل اینه، روایت حلبیست قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا تمس الجنوب فی الماء، اگر شخص جنوب در آب از شبت خدمتونیم که غسل ارتماسی انجام داد، ارتماستن واحده، یعنی رفت زیر آب و آمد بیرون، اجزا و موزاده که می غسله، یعنی غسل شهست آقا درسته. این همون اطلاقیست که از این روایات استفاده کردن، یعنی اگر شخص جنوب رن غسل ارتماسی انجام داد. این باید از اطلاق چطوره بگیم؟ بگیم سوا اون کانه، بفرمایید هاذا شخص الجنوب، بفرمایید زاجبیرتن او غیر جبیره، این روایت شینه میگه اگر کسی غسل ارتماسی انجام داد اجزا بزاله، غسلش درسته. رسائل جدیه کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 12 و هاکذا روایت دیگری داریم که همین مطلب را تایید میکنه و این روشنتر از روایت قبلی است. این روشنتر از روایت قبلی است، یعنی تو این روایت اون نظر دوم سید هم وجود دارد. نظر دوم سید چی بوده؟ یادتون باشه الان گفتیم که لازم نیست حالا که غسل ارتباطی انجام میدهد روی تفرقید های جبیره دست بکشد. تو این روایت اون نقطه اشاره شده. جالب اینجاست، زیل صحیحه زراره است این نقطه که فرمود ولو ان رجلا جنبا، اگر شخص جنوبی التمس فی الماء التماسة واحدة اجزاه ذلك و ان لم يدلك جسده، دلک به معنای چستا کشیدن، یعنی ولو دستشو به فرمیدان نکشد، یعنی رفت اونجا. خب حالا این آقا جبیره ای هم هست، معناش این هست که راه بازه، ولو جبیره ای هم هست، راجع به دلک الجسد و کشیدن دست به فرمیدان نیست، یعنی گرچه به بدنش دست هم نکشد غسلش درسته. به سائل جدیه کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 5. البته سید هم استثناء دارد و ما هم ناگزیریم به این استثناء اشاره کنیم که اولا بین غسل تحتیبی و غسل احتماسی تفاوتی به فرق نیست. ثانیا در زیر آب مرد به کشیدن واجب نیست. اما کی اجازه میدیم غسل ارتماسی و متعین نمیشود بر ما غسل ترتیبی؟ اونجایی که این دو محظوری که الان عرض میکنیم وجود نداشته باشند. اون دو محظور چه هست؟ در کلام سید رضوان الله تعالی علیه وجود داشت، من اونجا هم توضیح میدم محضر مبارک شما بزرگان. الابما جواز و عدم وجوب المس و این کان الاحبت و اختیار ترتیب. اختیار ترتیب چون احتیاط میکنن، اونتا احتیاطش احتیاط استحبابی است. و علا فرض اختیار ارتماس، اگر آمد به جای غسل ترتیبی بفرمایید غسل ارتماسی را چه کار کرد؟ فالاحبت و المس تحت الماء، این هم باز احتیاط استحبابی است، چون اونجا قاطعانه گفت که اقوا عدم وجوب المس، این هم احتیاط استحبابی است. لاکن این لاکن همین نکته ایست که عرض میکنم، جواز ارتماسی اینی که ما چک سفید میخواییم بهتون بدیم که آقا بین ترتیبی و بین ارتماسی تفاوت نیست، از اونورم مس لازم نیست، اگرم مس میکشید حالت استحباب دارد، لکن جواز الارتماسی مشروطون، عربی هم بخونم فارسی هم نخونم میفهمید، مشروطون به عدم وجود مانع آخر، مانع دیگری وجود نداشت. چه مانعی میتواند سر راه غسل ارتماسی جبیره‌ای ایجاد بکند؟ مانع ایناست: یک، من نجاست العضو به سرایتها الى بقیت الاعضا، عضو نجس باشه و با غسل ارتماسی به خصوص موقعی که شما میاد بیرون این خونا بفرمیدن به بقیه اعضا هم برسه. خب مجمز شما خون راجع به همون جایی بود که مشکل داشتید، اما اگر سر و گردن و پاتون و همش بفرمایید بشه و خونین، این دیگه مجبزی برای دخول در صلات نیست. پس اگر غسل ارتماسی من باعث شد که خون و نجاست سرایت به بقیه اعضا بکند، نه غسل ارتماسی انجام ندید. دو، مشکل دومی که وجود دارد او کنه مزرن من جهت وصول الماء الى المحل. ما خب روزی روزگاری سخن از مس مطرح می کردیم، مس داستانش خیلی سخت نبود، رطوبت آب بود، روی جبیره می کشیدیم. ولی آقا حالا رفته زیر آب و این آب به اونجا که میرسه برای اون عضو به قبیله ضرر دارد. پس اگر آب ضرر دارد، یک، دو، عضو نجسه و نجاستش به سایر اعضا سرایت میکند، اینجا ما پرونده غسل التماسی را بفرمیدیم میبندیم. دلیلش هم اینه که اولا در مورد ضرر اقدام نباید بکنیم و در مورد از سرایت نجاست عملا ما نماز بدون مجوز میخونیم، چون مجوز ما در اون محدوده ایست که عذر داریم، اما بقیه موارد اگر خونیم شد به نجس شد عذری ما نداریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اینا چی ها؟ سلام علیکم. ما دفتر